أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در حکم صورت سوم که صد از اعمال منا باشه، حاصل اونچه که در کلام مرحوم‌های خویی در این قسمت اومده این بود که در مواردی که شخص ممنوع میشه از رفتن به منا برای رمی جمره عقبه، برای زعف، برای حل به تقصیر، یا مورد از مواردی است که استناب ممکن هست یا از مواردی است که استناب ممکن نیست. اگر استناب ممکن باشد که اینجا جای استناب هست، یعنی برای رمی جمره عقبه نائب میگیره، برای قربانی نائب میگیره، در قسمت حلق و تقصیر هم که در خارج منا انجام میده، پس اینجا دیگه احکام صد پیاده نمیشه به خاطر اینکه با استناب مشکل حل میشه. با فرض استنابه و امکان استنابه در حقیقت شخص مسدود از اعمال نشد. مسدود از اعمال بالمباشره بود ولی مقصود از اصل العمل نشد، چون با استنابه عمل از او محقق میشه. ولی عمده کلام در این قسمت دومه که ممنوع شده است از رفتن به منا و انجام دادن اعمال سگانه در منا در روز دهم ممنوع شده است و استنابه هم ممکن نیست. این قسمت که استنابه ممکن نباشه در حقیقت جای اصلی بس این قسمته، که اینجا که استنابه ممکن نیست آیا از اینجا باید احکام صد را پیاده کنیم یا اینکه احکام صد پیاده نمیشه و یبقا علی احرامه، یا اینکه نه راه داره برای تخلص در این موارد، راه داره. اون چیزی که مرحوم خویی در این قسمت فرموده در مقابل مثل صاحب جواهر که فرموده بود اینجا حکم صد پیاده میشه و در مقابل احتمال دیگر که قائل شده بودن به بقای علی احرام، اون چیزی که مرحوم خویی فرموده بود این بود که در این قسمت دوم هم که استناب ممکن نیست، خب ما سه تا عمل لازم الاتیان داشتیم. یکی رمی جمره عقبه هست که شخص نسبت به او نه بالمباشره نه بالاستنابه هیچ کدوم را نمیتونه انجام بده. خب نسبت به این ملتزم میشیم به این که رمی جمره عقبه امسال لزومی نداره، مباشرتاً ممکن نیست، بالاستنابه ممکن نیست، میمونه برای سال آینده قضای او علل احوال. و خاطر اینکه از بعضی از روایات استفاده کردیم که در رمی جمره یا عقبه‌ای که لعذرن ترک شده است بعد مضی ایام تشریق دیگه وظیفه‌ای برای شخص نمونده، رمی جمره به این صورت درست میشه. حلق و تقصیر هم که با حلق و تقصیر در خارج منا در همون محل صد درست میشه دیگه، چون حلق و تقصیر وظیفه اولی محل اولیش منا بوده، ولی وقتی شخص مجبور هست به ترک منا، نمیتواند به منا بیاید، ممنوع از اومدن به منا هست، حلق و تقصیر را در غیر منا انجام میده. این وسط قربانی مونده، قربانی را نه بالمباشره نه بالاستنابه هیچ کدوم را نمیتونه انجام بده. در این قسمت هم ایشون فرمود که در قسمت قربانی هم ایداع ثمن عند اهل مکه میکنه، بعد از شخص ثقه ای را پیدا میکنه، پول را به او میدهد که او در طول ذی‌حجه قربانی بکنه، اگر نشد که برای سال بعد. اینطور نیست که، و اگر این هم ممکن نشد شخص مورد اعتماد ثقه برای انجام دادن پیدا نشد، روز ایام تشریق نمیتونه، بعدش هم نسبت به بعدش هم پیدا نشد، نوبت به صوم میرسه. پس اینطور نیست که اینجا در تعیین حکم این شخص در غیر صد، از غیر احکام صد و غیر بقای بر احرام مشکلی وجود داشته باشه. نه، با این کارهایی که گفته شده از احرام خارج میشه. خب در این فرمایششون در این قسمت این بود. بله، آیا در اینجا در مجموع این فرمایش تمامه که اینجا احکام صد پیاده نمیشه، یا اینکه و همینی که ایشون فرموده پیاده میشه، یا اینکه نه احکام صد پیاده نمیشه ولی از جهت کیفیت عملی که الان شرط باید انجام بده مختلف میشه نتیجه با اونی که در کلام مرحوم آل خویی هست، یا اینکه نه اصلا کلا احکام صد پیاده میشه. خب در اینجا نسبت به این فرمایش ایشون در این قسمت که قسمت قربانی بود اشکال شده بود به اینکه شما در اینجا به روایات وارد در باب 44 که درش وارد شده که اگر شخصی سمن داشته باشه و قربانی نداره پول را پیش اهلش میذاره، به اون روایات استدلال کردید. اون روایات نمیتونه مورد بحث را اثبات بکنه، حکم مورد بحث را اثبات بکنه. چرا؟ چون در مورد اون روایات مفروض در اون روایات اینه که شخص ثمن را دارد و قربانی را پیدا نمی کند، قربانی را پیدا نمی کنه. در روایت حدیث که این طور بود که قربانی را پیدا نمی کنه، چون عبارت این بود که یجد الثمن ولا یجد الغنم، قال یخلف الثمن عند بعض اهل مکه. روایت نظر ابن قرواش هم این بود که شخص دنبال قربانی هست ولی پیدا نکرده، فوجب علیه النسک فطلبه فلم یجده و هو مؤذن حسن الحال، گشته دنبالش پیدا نکرده. مورد بعد جایی است که قربانی هست، گوسفند در خود منا هم پیدا میشه ولی او تمکن ندارد از انجام دادن قربانی. پس اون چیزی که در موضوع بحث مورد بحث فرض میشه با اون چه که در روایت فرض شده با هم دیگه مختلفن. چطور میتونیم به او استدلال بکنیم؟ در جواب این اشکال در کلام مرحوم آقای خویی تقریبی ذکر شده بود که در حقیقت جواب این اشکال باشه. تقریب این بود که عنوان وارد در این روایت عنوان عدم الوجدانه، به عنوان عدم الوجدان به معنای عدم تمکن از عدم تمکن نسبت به عمل، چه عدم تمکن به خاطر پیدا نکردن قربانی باشد، چه عدم تمکن به خاطر وجود مانع که حبس ظالم و منع صد عدو باشه دیگه. عنوان عدم الوجدان مطلق هست، همونطور که در آیه شریفه در مورد تیمم هم، در مورد وضوء و تیمم هم عنوان عدم الوجدان ذکر شده و عدم الوجدان میگیره شخصی را که به خاطر مریضی نمیتواند، آب پیشش هست ولی نمیتواند به خاطر مریضی از آب استفاده بکنه. چطور عدم الوجدان را مطلق میگرفتیم، اینجا هم عدم الوجدان مطلق هست. این دقیقا جواب از اون اشکال تقریبی که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده در مقام جواب از این اشکال. ولی ممکنه در اینجا بله نسبت به این تقریب هم مناقشه بشه. مناقشش هم عرض شده بود که مناقشه عبارت از اینه که عنوان عدم الوجدان ظاهر اولیش اینی که خود او را پیدا نمی کنه، خود او را پیدا نمی کنه، نه عدم تمکن. اگر در آیه وضو عدم الوجدان هم شده است بر عدم التمکن، به خاطر قرینه خاصه بوده که در ذیلش مریض و اینها ذکر شده، نه اینکه فی حد نفسی عدم الوجدان به معنای عدم التمکن باشه. این یک مناقشه. مناقشه دیگه اینه که بله حتی اگر قبول هم بکنیم عدم الوجدان اندل اطلاق به معنای عدم التمکن هست، ولی در اون روایات قرائن خاصه، قرینه خاصه است برای اینکه عدم الوجدان به معنای همون معنای خاصه، یعنی پیدا نکردن حیوان، نه اینکه از به معنای عدم تمکن باشه. چون مورد اون روایت در روایت اول تعبیر لا یجد به کار رفته، وجد سمن، از این مقابله بین سمن و غنم، این ویدان را در اونجا فرموده یجد و این را لا یجد، این مقابله نشون میده مقصود پیدا کردن قربانی هست، نیافتن قربانی هست، نه عدم تمکن. روایت دوبار هم که روایت نظر ابن قرواش باشه، اونم که واضح تره در این جهت، چون داره طلبهو فلم یجدهو، پیدا گشت در جستجوی او بود پیدا نکرد، طلبهو فلم یجدهو معناش همون پیدا نکردن خودشه. اون حساب این استدلال به این روایت مبتلا به اشکال میشه، مگر اینکه در جواب از این اشکال که اشکال این بود که ما شما برای این مدعا به این روایت، به این دوتا روایت نمیتونی استدلال بکنید، چون عنوان در این منطبق بر محل بحث نمیشه، مگر اینکه کسی در مقام در جواب از این اشکال بگه بله اون تعبیراتی که در این روایت ذکر شده، ما اگر بخواد جمود بر خود الفاظ این روایت بکنیم، بله معنای اون الفاظ همون عدم الوجدان خاصه، یعنی عدم پیدا نکردن حیوان هست، ولی متفاهم از دلیل در مجموع به مناسبت حکم و موضوع، متفاهم از دلیل با اعمال مناسبت حکم و موضوع این میشه که اینکه عدم الوجدان اینجا ذکر شده، نه اینکه خود پیدا نکردن حیوان خصوصیت داشته باشه، بلکه ما هو الموضوع در مقام جد به حسب مراد جدی عدم وجدان به معنای عدم تمکنه، یعنی تمکن نداشته باشه. حالا چه تمکن نداشتن؟ به خاطر نیافتن حیوان در محل ذب باشه، چه از جهت دیگه باشه که صد عدوه، مگر اینکه با اعمال مناسبت حکم موضوع کسی بگه موضوع به حسب مقام ثبوت اینه، ما از دلیل بعد اعمال مناسبت حکم موضوع اینه، و فی حد نفسیه هم این مطلب به عنوان یک قاعده در جاهای دیگه به کار گرفته میشه که در بعضی از موارد ما به موضوع مذکور در خطاب نگاه بکنیم، لفظی میبینیم، لفظی برای این موضوع اومده که اختصاص به حصه خاصی داره، ولی با اعمال مناسبت بین حکم موضوع متفاهم عرفی از این دلیل اعم از این امر خاص میشه، موضوع میشه اعم. مثالاش قبلا گفته شده، مثلا در دلیل خمسی که در خمس، در دلیل خمس در عرضی که اشتراح و ذمی من المسلم، عنوانی که اومده که ذمی باید خمس بدهد عنوان شراء است، ذمی که اشترا ارزن من المسلم عنوان شراء است، ولی در همون بحث خمس ادعا شده از کسانی که این نظر را دارن، خود مرحوم آقای خویه که فرمودن که ولو لفظ بعد شراء در اینجا اومده و عنوان شراء در موارد انتقال مطلق الانتقال صادق نیست، در جایی که انتقال بالهبه باشد یا انتقال به صلح باشد عنوان شرا صادق نیست، ولی متفاهم عرفی از این روایتی که ایما ذمی اشترا من المسلم ارزن من المسلم این باید خمس بده، متفاهم عرفی اینه که مطلق انتقاله، که شارع در حقیقت میخواد یه صدی جلوی تملک، صدی ایجاد بکنه برای تملک غیر مسلمین، اراضی مسلمین را. این که ذمی باید خمس بده در موارد شرا به خاطر این که شعار نمیخواد تملک بکنه، باید یه صدی ایجاد بکنه، یه جوری بر اونها به اصطلاح طرف بکنه که رغبت نکنن که زمین رو از مسلمین تملک بکنن، تملک اراضی مسلمین محل مورد بغض شارع، مفسده در او هست، شارع میخواد به یه نحوی جلوی این کار رو بگیره. اونجی که موضوع موجب خمس شده در مورد شرا این نکته است. خب این نکته در موارد مطلق الانتقال هم هست، همونطور که در بقیه موارد مثل ایما ذمی اشترا من المسلم ارزن، با اینکه موضوع مذکور در خطاب خاصه
موضوع مذکور در خطاب خاصه، ولی در این حال با اعمال مناسبت بین حکم موضوع ادعا میشه که متفاهم عرفی از مجموع این دلیل اینه که موضوع اعم و مطلق هست، در محل بحث هم اون قاعده قابل تطبیقه. گفته بشه به اینکه در جایی را که شخص پیدا نکرد، در جایی را که پول دارد ولی گشته، حیوان در محل قربانی در منا نزدیکی های منا قربانی پیدا نکرد، در اونجا امام فرموده که یود و سمن اند اهله. خب این نکته شید غیر از این نیست که این از جهتی که متمکن نیست دیگه، بلا عدم تمکن من جهت نبود خود حیوان اون موضوعیت نداره. متفاهم عرفی اینه که عدم تمکن موضوع برای وجوب الایداع هست، وجوب ایداع سمن اند اهلش هست، نه اینکه عدم تمکن خاص که پیدا نشدن حیوان در منا در نزدیکی منا او دخالت در حکم داشته باشه. این ممکنه از این اشکال جواب داده بشه که در نتیجه اونی که در کلام مرحوم های خوی اومده اون ثابت بشه. منتها این مقدار که اگر شخص پیدا نکرد تمکن از قربانی پیدا تمکن پیدا نکرد خودش یا بالاستنابه تا خودش بالاستنابه در اون ایام پیدا نکرد وظیفش ایدای سمن هست، در صورتی این قابل بله در صورتی این امر قابل التزام است که ما دلیلی نداشته باشیم بر این که اگر ذبح در منا ممکن نشد در جای دیگه‌ای در همون ایام تشریق باید ذبح بشه. اگر دلیلی نداشته باشیم این فرمایش مرحوم خویی تمامه، ولی اگه کسی از بعضی از ادله وارد در ذبح استفاده بکنه، اگر در ایام تشریق، ایام ذبح اصلی، ایام ذبح حقیقی، ایام اصلی ذبح اگر در منا ممکن نشد، نوبت میرسه به ذبح در خارج منا. ذبح در خارج منا اگر دلیل داشته باشیم دلالت بر این بکنه، خب باید به اون ملتزم بشیم. در این قسمت اون چی که در کلام مرحوم آقای تبریزی اومده اینه که در حقیقت ما چون در روایات داریم که اگر کسی در منا تمکن پیدا نکرد معذور از انجام دادن ذبح در منا شد، این در مکه قربانی بکنه، خب این بنده خدا رو نمیگذارن به منا بره، اما در مکه که میتونه قربانی بکنه. اینجا دیگه چون تمکن از قربانی کردن در خود همون ایام و تشریق در منا برای در مکه برای او وجود داره، دیگه نوبت به ایداع ثمن نمیرسه. ایداع ثمن مال جایی است که تمکن نداشته باشه در همون ایام و تشریق قربانی بکنه، ولی کسی که تمکن داره از قربانی کردن در ایام و تشریق نوبت به ایداع ثمن نمیرسه. کدوم روایته که دلیل دلالت بر این میکنه که در فرض تمکن از ذبح در مکه در خارج منا وظیفه او ذبح در خارج منا هست؟ معمولاً همون روایت معاویه بن عمار در باب خیانه ابواب ذبح، حدیث پنجم، کلینی از وسایل از کلینی از ابی علی اشعری از محمد بن عبدالجبار از صفوان از معاویه بن عمار از امام صادق علیه السلام فی رجل نسیه ان یذبح به منا حتی زار البیت فاشترا به مکه ثم ذبح قال لا بأث قد ایذعن. خب در جایی را که شخص ان عذرن به خاطر نسیان در مکه ذبح کرد، این در اونجا در اون روایت اومده که مویزی هست، یا بعضی از اونی که ایشون اشاره کرده این روایت، یا در همون بحث ذبح اونجا بیان شده، بعضی ها به روایات دیگه هم استدلال کردن که در مورد مکه اومده که مکه کلش مثلا منهره، از او استفاده میشه که فی الجمله مکه به عنوان محل نر حساب شده. علایاله این بله، این که ذبح این که ایداع ثمن بکنه، ولو ما این روایات وارد در باب 44 که وارد شده فی من وجد السمن ولا یجد الحد، ولو این را مطلقم بگیریم و مقصود از عدم الوجدان عدم التمکنم باشه، ولی تطبیق حکم این روایت بر مقام فرع اینه که دلیلی نداشته باشیم که در موارد عدم تمکن از ذبح در منا در خارج منا بشود قربانی کرد. ولی اگه دلیل داشتیم دیگه نوبت به این نمیرسه. این قسمت دیگه مربوط به مباحث ذبح. در مباحث ذبح اگر اونجا ملتزم به این شدیم که اگر شخص در ایام و تشییق نمیتواند در منا قربانی کنه، باید در خارج منا قربانی بکنه، مهما امکان الاقرب و فل اقرب، یا در مکه یا اقرب به منا، هر جایی که شد. به همون نحوی که در اون باب در اون مسئله ملتزم شدیم، تا کجا ملتزم شدیم؟ اگه گفتیم اقرب الالاقرب، ولو در مکه نباشه، در بیرون مکه مثلا، مهما امکان اون جایی که ممکنه، خارج مکه که نزدیک به اینه، به همون مقداری که در اونجا ملتزم شدیم، این اون رو در مقام باید تطبیق بکنیم. در نتیجه اون چیزی که در حقیقت به عنوان مناقشه به کلام علمای خوید وارد میشه اینه که ولو ما اون قاعده رو قبول بکنیم که من لم یتمکن من الذبح فی المنا ولو بالاستنابه یود و سمن، ولی اون مال جاییست که قائل به کفایت ذبح در خارج منا نشده باشیم، ولی اگه قائل به اون شدیم، اینجا وظیفه میشه این. اگر کسی این را ملتزم شد، بله، روایت در مقام اونی که در کلام مرحوم های خویی اومده، این را ملتزم شد که ذبح در بله ذبح زب تمکن از زب پیدا نکرد، یود و سمن اند اهلی، اینو ملتزم شد، بله، خب در اینجا احکام صد پیاده نمیشه، چون اون دوتا رو که حل کردیم، فقط این یکی مونده بود، این یکی هم که با ایدای سمن حل میشه. اگر کسی گفت که نه، اینجا از مواردی است که جواز ذبح فی خارج منا ولو فی مکه هست، به خاطر اون دلیل باز هم نوبت به ترتیب احکام صد نمیرسه. اگر این رو هم نگفت ولی در جایی رو که شخص لایتمکن، من کسی که تمکن نداره، اینطور نیست که وظیفه شخص فقط قربانی کردن باشه، بلکه برای قربانی یه بدل طولی قرار داده شده و اون روزه گرفتنه. خب اینجا اون ادله‌ای که وارد شده در این که من لم یتمکن باید روزه بگیرد، که در خود آیه شریف هم اشاره به اون شده، اون ادله اقتضا میکنه که اینجا به وظیفه ذبح در قالب روزه گرفتن درست میشه. بله، اگر کسی حتی این رو هم نگفت، گفت این مواردی که روزه گرفتن وظیفه شخص هست، اون مال جاییست که و تمکن نداره، یعنی یا پولش را نداره، مثلا مستریت را، یعنی تمکن از او نداره، به طبیعی تمکن ندارد، ولی چون عنوان مستریت را ظاهر در اینه که خودش تمکن. اگه دید اینو گفت این و الا قربانی و الا روزه میگیرد سلاستون فی الحج و سبع اثار رجع، این مال جاییست که شخص به طبیعی لایجد، ولی جایی که بالعدو به من العدو لایت مکن، این را نگرف، قربانی هم این را نگرف. اگه کسی در این مورد این قسمت رو هم من کرد، یعنی مرحله سوم که نوبت به روزه برسه، این را هم من کرد، خب در حقیقت اینجا دیگه میشه مورد از مواردی که شخص ممنوع از اعمال میشه، چون بالاخره نسبت به منا اون عمل یک عمل، حداقل یک عمل که قربانی هست، تمکن نسبت به او نداره، لا به نفسی لا به بدلش هم نه ایداء ثمن بود، نه قربانی در غیر منا، نه روزه گرفته، هیچ جگه این بدل ها هم اگه نشد، شخص میشه از موارد عدم تمکن شخص از اعمال حج، اعمال ذبح. چطور منع از عمل من از طواف به سعی، من از طواف به سعی در جایی رو که استناب ممکن نباشه، من از طواف و سعی مصداق صد از حج حساب میشه، من از وقوفین مصداق صد از حج حساب میشه. اینجا هم شخص اگر ممنوع از قربانی کردن باشه ولو به بدلهی نتواند قربانی را انجام بده، هیچ یک از بدلها ممکن نشد، عنوان صد از حج در مورد او صادقه. اگر تا مطلب به اینجا رسید، دیگه اون فرمایش صاحب جواهر به عده از فقها از جمله مرحوم امام که اینجا در این قسمت صدی که با عدم تمکن از استنابه باشه گفتن احکام صد جاری میشه، نوبت به کلام صاحب جواهر این اعلام میرسه که اینجا، ولی در صورتی نوبت به این حرف میرسه که اون مراحل قبلی را ما رد کرده باشیم، یعنی اثبات بدل نشده باشه به یکی از این انها، اثبات بدل نشده باشه. ولی اگه به یکی از این سرا اثبات بدل شده، یا ایدای سمن یا ذبح در خارج منا یا قربانی کردن، دیگه شخص مسدود، احکام مسدود در مورد او پیاده نمیشه. پس اون چی که بله در کلام مرحوم های خوی اومده بود که در فرض امکان الاستناب لا یجی احکام المسدود، در فرض عدم امکان استناب لا یجی احکام المسدود، اصل این مطلب تمامه، منتها این که لا یجری احکام المسدود بلکه راه برای خارج شدن از احرام و انجام دادن اعمال هست به چه کیفیته؟ اونجا که در متن مناسک فرموده بود این بود که اینجا ایدای سمن بکنه، نسبت به این قسمت ایدای سمن که کیفیت خارج شدن از احرام باشه، اشکال در این قسمته که این که شما این بدل خاص را در اینجا گفتید، این متوقف بر اینه که اون ادله من وجد السمن ولم یجد الحل شامل بشود و دلیلی بر ذبح در خارج از منا نداشته باشیم. اون قسمت اول که شامل بشودش مشکل میشد تقریب بشه با متوهم عرفی از دلیل، ولی اون قسمتی که ذبح در خارج منا ممکن نباشه این تصحیح نشد. عبارت مناسک در این قسمت دوم این بود که ان لم یکن متمکنن من الاستنابه فالظاهر ان وظیفته فی هذه سوره ان یود ثمن الحد عند من یذب ان ثم یهل او یقصر فی مکانه فیرجع الی مکه لاداء مناسکها فیتحلل بعد هذا کلها. یعنی ایدای ثمن میکنه، حلق و تقصیر رو که خودش انجام میده، رمیش را در آخر فرموده. بله، یتحلل بعد هذه كلها عن جميع ما يحرم عليه حتى النصاب من دون حاجت الى شيء اخر فسحج و عليه رم في السنه القادمه على الاحبار. این بنابر این نظر به اصطلاح فرمایش ایشون در این قسمت اینه، ولی در قسمت عدم استنابه ادهی از محققین قائل به ترتیب احکام صد شده، از جمله در کلام مرحوم امام در تحریر مسئله 6 باشه، اونجا داشت که در بیان تحقق صد عبارت تحریر اینه که بله ظاهر تحقق هو بعد الوقوفین به منعی ان اعمال منا و مکه او اد احد ما، چه منع از اعمال مکه بشه چه منع از اعمال منا بشود و لم یتمکن من الاستنابه، در جایی که ممنوع از اعمال منا بشود و لم یتمکن من الاستنابه باید احکام صد رو پیاده بکنیم. این نظر، این هم نظر صاحب جواهر در این قسمته، ولی خب اشکال اینه که بله ترتیب احکام صد فرق اینه که امکان انجام عمل ولو به بدلهی نباشد، با اون توضیحاتی که داده شد مانعنفی از مواردی است که امکان انجام عمل ولو به بدلهی چون وجود داره دیگه نوبت به ترتیب احکام صد نمیرسه. این تا اینجا صورت سوم از صور صد در حج بود. صورت بله از این بله از جهت اینکه نسیان خصوصیت نداره دیگه. عرض کردم یه روایات دیگه هم در هم در اینجا وجود داره که در مورد مکه تعبیر شده به اینکه از اون استفاده میشه که مکه منحر، اصل منحر بودن مکه مسلم هست، منتها آیا منحر فقط برای عمره هست یا منحر هست ولو برای حج. در بعضی از موارد اون رو از بعضی از روایات استفاده کردن با این، ولی مورد اون روایت در روایت معاویه بن عمار خصوص فرض نسیان رجل نسیان جذبه، ولی گفتن این از باب خصوصیت نداره، از باب اینکه در مورد عذر مکه به عنوان منحر محل ذبح حساب میشه. این مربوط به بحث قبلیه دیگه که از جهت زمانی و از جهت با اینکه از جهت مکانی با هم دیگه تنافی پیدا بشه این کجا هست و اینا، اون محل چیزه، محل بحث بود دیگه که حیثیت زمانی اگه مقدم باشه خود خارج منا همون روز چیز در همون ایام تشریف رو خارج منا مهما امکن الاغلاف الاغلاف اینه. اگر کسی در اونجا قائل به این شد که حیثیت مکانی مقدمه، بله اینجا دیگه هم دایر به اینه که ایدای سمن بکنه، بنابر این که اگر یقین داشته باشه که این دعا آخر حج میتونه و الا اگه احتمال این رو میده خودش الان نمیتونه، خود احتمال این رو میده نسبت به اون شق آخر که تمکن خودش باشه، الان که احراز کرده از تمکن خودش را اون میتونه بله قربانی بکنه در خارج منا در مکه یا در غیره. خب این تا اینجا این در جهت اولا که از احکام صد از حج جهاتی در بحث بود. صورت بله جهت اول از جهات بحث در صد از حج این بود که حکم صد در این صور مختلف صد چیه. سه تا صورت تا اینجا بیان شد. صورت اول صد از موقفین بود، صورت دوم صد از اعمال مکه بود یعنی از طواف و حج که خود این صورت هم دو تا شق داشت، اما با صد از دخول مکه یا با صد از رفتن به مسجد الحرام. صورت سوم هم صد از اعمال منا در روز دهم بود، این بحث مفصلش مربوط به این صورت سوم بود. یه صورت چهارمی هم از صور صد هست که این را در مسئله صورت چهارم از صور صد هست که این را در مسئله 442 در مسئله 442 در مسئله 442 از مناسک عنوان شده و اون جایی است که صورت چهارم از صور صد در اعمال حج اینه که شخص را وقوفین رو انجام داده، اعمال مکه میتونه انجام بده، روز دهم هم اینا را انجام داده، فقط اونی را که جلوش را گرفتن اینه که برای مبیت در منا یا برای رمی جمال در روز 11 و 12 جلوی اون را گرفتن، نمیذارن برگرده مبیت در منا را انجام بده، برگرده رمی جمرات روز 11 و 12 را انجام بده. این صورت چهارم. این حکم در این صورت چهارم چیه؟ آیا اینجا احکام و صد پیاده میشه یا اینکه نه اینجا احکام و صد پیاده نمیشه، تمکن از استنابه داشته باشه بل استنابه، تمکن نداشته باشه بل. خب اینجا عنوان مسئله در مسئله 442 اینه که اذا صد عن الرجوع الى منا للمبیت و رمی الجمار فقط تم حجه به یستنیب للرم این امکنه فی سندی و الا ففل قابل علی الاحوال ولا یجی علیه حکم المسرور. در این صورت چهار در مناسب اومده که در اینجا حکم مسدود پیاده نمیشه. مسدود در حج که در ادله اومده که المسدود و یزوفی مکان یتعلل مال این صورت چهارم نیست. چرا نسبت به صورت چهارم احکام مسدود پیاده نمیشه؟ به جهت اینکه گفتن اون بله به ادله که ما نگاه بکنیم عنوانی که در ادله هست اینه که شخص از نسبت به منسک ولو نسبت به بعضی از اجزای منسک مسدود شده باشه، مسدود از عمره، مسدود یا از حج، مسدود از عمره به مسدود از حج که قسمت حجش که محل بحث ما هست، لا یستق صد از حج الا به صد و منع از بعضی از اعمال و واجبات او، از اجزای او دیگه. با توجه به این که بله با توجه به این که این مبیت در منا جز اجزای حج نیست، روی این حساب اگر شخص عمدن مبیت به منا را ترک بکنه حجش خراب نشده، حجش فاسد نشده، نهایتش این که کفاره باید بده. یا رمی و همینطور در رمی جمال روز 11 و 12 این جزء اجزا نیست، اگر کسی عمدن هم ترک بکنه حجش خراب نمیشه. چون اینها جزء اجزا نیست، عنوان المسدود، مسدود یا مسدود عن الحج دیگه در مورد او صادق نیست. بله عنوان مسدود صادق نیست. چه تمکن از استنابه داشته باشه چه تمکن از استنابه نداشته باشه، عنوان مسدود از حج صادق نیست. ولی حالا که مسدود از حج صادق نبود و احکام مسدود در مورد او پیاده نمیشه، و به چه صورت در اینجایی را که او را منع کردن از رفتن به منا، در نگذاشتن به منا بره برای مبید در منا یا تمیز جمره، عملش را چجوری بالاخره انجام بده، چه وظیفه‌ای نسبت به او داره نسبت به مبید، نه مبید در منا، اینجا ولو تمکن از استنابه هم داشته باشه ولی استنابه در مبید از منا که دلیل نداره، ثابت نشده. اگه شخصی خودش نمیتونه بره یه شخص دیگه ای رو بفرسته که برای او به قصد او مبید در منا انجام بده، چنین چیزی معهود نیست. روی این حساب ولو شخص امکان استنابه هم باشه ولی مشروعیت استنابه در این مورد ثابت نیست. میمونه نسبت به رمی جمال، اگه تمکن از استنابه داشته باشه خب اون دیگه باید کسی را نائب بگیره که رم بکنه. ولی اگه تمکن از استنابه نداشته باشه، شخصی را پیدا نمیکنه که امثال برای او رم بکنه، این طبعا میشه از مواردی که ترک شده از واجبات مستقله غیر داخل در حج، منتها در این سال ترک شده به حجش که ضرر نمی‌رسه، آیا قضا بکنه در سال آینده یا نه، برمیگرده به اون بحث قبلی که در بحث رمی الجمال گفته شده. در مواردی که شخص نسیانن یا عمدن رم را در یک سال، رمی روز 11 و 12 را در یک سال ترک کرد، آیا قضا داره یا قضا نداره، از بعضی از روایات استفاده قضا میشه، ولی چون از جهت سندی مشکل داشتن حکم به احتیاط کردن.